ساعت 19 ایران صدای فردا. درود شنوندگان عزیزم، امروز یک شنبه 18 مهر ماه 1400 هجری شمسی برابر با 10 اکتبر 2021 میلادی است. در برنامه خبری شامگاهی همراه همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها همراهتانیم. در آغاز اخبار این ساعت، مهرداد میردامادی.
با درود بر شما شنونده گرامی، دو وکیل و یک فعال مدنی زندانی در ایران در نامه ای اعلام کردند که به دلیل نپذیرفتن تعهدنامه‌ای مبنی بر عدم شکایت از علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در مدیریت کرونا، هفته هاست که در انفرادی نگه داشته شدند. به گزارش خبرگزاری هرانا، مصطفی نیلی و آرش کیخسروی وکیل و مهدی محمودیان فعال مدنی پس از نزدیک به 2 ماه بازداشت، این نامه را از زندان و خطاب به هیئت نظارت بر حفظ حقوق شهروندی نوشتند. این ستن در نامه خود آوردند که پیش از بازداشت در حال طرح شکایتی از مقام‌های نظام برای جلوگیری از واردات به موقع واکسن و نیز واریز کردن میلیاردها پول بی حساب در وجه شرکت‌ها و مؤسسات غیر تخصصی بودند. این ستم می‌گویند پیش از طرح چنین شکایت قانونی به طور غیر قانونی بازداشت و از مرداد ماه تا کنون در سلول‌های انفرادی نگه داشته شدند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز یکشنبه گفت هفته‌های پیش رو برای آینده توافق هسته‌ای با ایران تعیین کننده خواهد بود. به گزارش رویترز، خانم مرکل که به اسرائیل سفر کرده با درخواست از ایران برای بازگشت سریع به مذاکرات برجام گفت هر روزی که بدون پاسخ تهران به آمریکا می‌گذرد، جمهوری اسلامی بر میزان غنی‌سازی اورانیوم خود می‌افزاید. صدر اعظم آلمان که در کنفرانس خبری مشترک با نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل سخن می‌گفت، تأکید کرد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و شی جینگ پینگ رئیس جمهوری چین نیز برای بازگرداندن تهران به میز مذاکره مسئولیت دارند. سفر آنگلا مرکل به اسرائیل به عنوان صدر اعظم آلمان و طی 16 سال تصدی مقام 8مین و آخرین سفر وی محسوب می شود. بنابر گزارش روزنامه بریتانیای گاردین، جمهوری اسلامی در منطقه ابو کمال واقع در مرز سوریه و عراق با هزینه‌های هنگفتی در حال احداث یک گذرگاه شیعی از ایران به لبنان است. بنابر این گزارش، این گذرگاه که از برنامه‌های قاسم سلیمانی فرمانده پیشین سپاه قدس بوده است، اکنون با مدیریت یک فرمانده سپاه با نام مستعار حاجسگر دنبال می‌شود. ابو کمال شهری در سوریه و در نزدیکی بزرگراه اصلی بغداد دمشق است که جمهوری اسلامی بخش اصلی تجهیزات و تدارکات شبه نظامیان مورد حمایت خود در سوریه و لبنان را از این طریق ارسال می کند. گزارش ها درباره هزینه های کلان جمهوری اسلامی در این مناطق در حالی منتشر می شود که بسیاری از معترضان در ایران خواستار توقف چنین هزینه هایی و رسیدگی به وضعیت وخیم مردم در داخل کشور هستند. شاخص سوء تغذیه کودکان در استان سیستان و بلوچستان از 6% در سال 1399 به 12% در سال 1400 سقوط کرد. به گزارش ایلنا، مدیر کل دفتر بهبود تغذیه در وزارت بهداشت ایران، در عین حال درباره افزایش ناامنی غذایی در برخی مناطق دیگر ایران از جمله استانهای هرمزگان، کرمان و خراسان جنوبی هشدار داد. زهرا عبداللهی با اشاره به اینکه در برخی مناطق کشور دسترسی به پروتئین حیوانی بسیار سخت یا به کلی از زندگی مردم حذف شده است، خواستار احیای طرح توزیع شیر در مدارس ایران شد. افزایش چشمگیر قیمت گوشت باعث شده است بسیاری از خانواده‌های بی‌بضاعت و حتی طبقه متوسط مصرف مواد پروتئینی خود را کاهش دهند.
مرداد میردامادی اخبار این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. گزارش‌های برنامه شامگاهی.
وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه میزبان وزیران خارجه اسرائیل و امارات متحده عربی در واشنگتن، معاهده صلح ابراهیم و ایران از محورهای مذاکرات. هفته‌های حساس آتی در ارتباط با برجام به گفته آنگلا مرکل در پایان دوره صدارتش در جریان آخرین سفر رسمیش به اسرائیل.
شواهد و قرائن نشون میده که احتمالاً در اوایل ماه نوامبر مذاکرات جدید آغاز خواهد شد، ولی اینکه آیا میتونن به توافق دست پیدا کنن درش شک و تردید.
گذشتن ذخایر اورانیوم 20% غنی شده ایران از 120 کیلوگرم به گفته رئیس سازمان انرژی اتمی ایران.
خب این وسیله فشار به نظر من، اونم وسیله فشار نه برای رفع تحریم‌های اقتصادی.
انتخابات پیش از موعد عراق و مشاهدهش به عنوان امتیازی به جنبش اعتراضی.
فضای سیاسی عراق بعضی وقتا خیلی قابل پیش‌بینیه. چرا که از طرف دیگه نباید فراموش بشه که این انتخابات از طرف جامعه و خصوص معترضین با سرکی روبرو شده.
صدای ما را از برنامه خبری شامگاهی رادیو فردا میشنوید. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا بنابر گزارش‌ها قرار است روز چهارشنبه میزبان وزیران خارجه اسرائیل و امارات متحده عربی در واشنگتن باشد. از محورهای مذاکرات میان وزیران خارجه سه کشور نام برده معاهده صلح ابراهیم و همچنین ایران گزارش شده است. فرهنگ قویمی از رادیو فردا با ماست. آقای قویمی، از این مذاکرات روز چهارشنبه بیشتر بشنویم از شما.
با درود به شما و شنوندگان گرامی، همونطور که اشاره کردی این نشست سه جانبه قرار روز چهارشنبه در واشنگتن برگزار بشه و آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا ابتدا به صورت جداگانه با یائیر لاپید وزیر خارجه اسرائیل دیدار خواهد داشت و پس از اون با شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان وزیر خارجه امارات گفتگو میکنه و پس از این مذاکرات جداگانه هر سه وزیر خارجه نشستی مشترک برگزار میکنند که احتمالاً بیانیه‌ای هم منتشر خواهند کرد. اما محورهای اصلی در این نشست همونطور که گفتی بر پایه بیانیه وزارت خارجه آمریکا مذاکره است درباره پیشرفت‌های معاهده صلح موسوم به ابراهیم که در واقع در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ پایه‌ریزی شد برای ایجاد روابط نزدیک بین اسرائیل و کشورهای عرب منطقه. در این مذاکرات سه جانبه مسائل امنیت و ثبات منطقه و همکاری‌های این سه کشور از موضوعات اساسی مورد بحث و مسئله جمهوری اسلامی در ارتباط با اقدامات تحریک‌آمیز تهران و ایجاد بی‌ثباتی در منطقه و همچنین موضوع برجام هم در این مذاکرات مطمئناً به بحث گذاشته خواهد شد. بحث
به مسئله جمهوری اسلامی و توافقنامه هسته‌ای اشاره کردید آقای قویمی. در این خصوص محور و هدف از مذاکرات سه جانبه این وزیران خارجه کدام مسائل میتونن باشن؟
هر شبت که فعالیت های منطقی جمهوری اسلامی و اقدامات تهران برای ایجاد بی‌ثباتی و تهدید بالقوه ایران نسبت به امنیت اسرائیل از موضوعات اصلیه و به نوشته نشریه اکسیوس. این نشست فرصتی خواهد بود تا اسرائیل و امارات نگرانی های خودشون رو از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی مطرح کنند. هفته گذشته هم همونطور که میدونی جلسه مشترک هیئت دیپلماتیک امنیتی و نظامی اسرائیل و آمریکا در مورد برنامه هسته‌ای ایران برگزار شد و میدونیم که دولت اسرائیل با بازگشت آمریکا به توافق هسته‌ای برجام مخالفه و در این راه بسیار هم تلاش میکنه. از سوی دیگه هم بعد از اینکه ابراهیم رئیسی به ریاست جمهوری رسید مذاکرات برجام همچنان متوقف مونده و هنوز روشن نیست که چه زمانی از سر گرفته خواهد شد. امروز هم اعلام شد که ذخایر اورانیوم با غنای 20% ایران از 120 کیلوگرم عبور کرده و همونطور که در خبرها هم شنیدیم انگلا مرکل صدر اعظم آلمان قراره در واقع امروز در سفرش به اسرائیل خواستار بازگشت ایران به مذاکرات برجام شد و به گفته او ادامه غنی‌سازی اورانیوم از سوی ایران موجب ادامه وضعیت بسیار دشواری هست که او افزود هفته‌های حساسی در این رابطه در پیش رو داریم. البته این رو هم اضافه کنم که مقام‌های آمریکایی چند بار خواستار بازگشت ایران به میز مذاکره شدند و حتی یک مقام ارشد آمریکایی هم ضمن تاکید بر راه حل دیپلماتیک تلبیه هم به تهران هشدار داده که راه‌های دیگری هم برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی وجود داره.
این نشست سه جانبه به طور اجمالی تا چه حد و حدودی میتونه برای جمهوری اسلامی حائز اهمیت ارزیابی بشه؟
اشتباهی که از شهریور ماه سال گذشته این نخستین دیدار در واقع این سه مقام ارشد دیپلماتیک سه کشور آمریکا، اسرائیل و امارات و علاوه بر معاهده ابراهیم، مسئله رفتار ایران در منطقه و همچنین موضوع برجام از مسائل اصلی مذاکرات سه جانبه وزیران خارجه این سه کشور. بنابراین میشه نتیجه گرفت که در این دیدار سه جانبه آمریکا و در واقع ایده ها و ابتکارهای تازه‌ای برای یافتن راه حل در مورد ایران به آمریکا ارائه خواهد شد که میتونه پیامدهای جدید یا شدیدی رو به دنبال داشته باشه برای تهران و در این حال هشداری به تهران که هرچه سریعتر به میز مذاکره برگرده و در این حال رفتارش رو هم در منطقه تغییر بده. بسیار.
فرهنگ قویمی از رادیو فردا گزارش میداد همان گونه که در گزارش وی اشاره شد، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در پایان دوره صدارت خود و در آخرین سفر رسمیش به اسرائیل تاکید کرده که آلمان همچنان متعهد به احیای توافق بین المللی هسته‌ای موسوم به برجام با ایران است. وی امروز در یک کنفرانس مشترک خبری با نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل اظهار داشت که هرگز برجام را ایدئال ندانسته اما اون را بهتر از عدم توافق میدونه. نخست وزیر اسرائیل نیز تلاش برای مماشات با تهران رو بیفایده دونست و آشتی جویی رو از منظر جمهوری اسلامی به مثابه ضعف توصیف کرد. آنگلا مرکل اقدام ایران در ادامه غنی‌سازی اورانیوم رو سبب ایجاد وضعیت بسیار دشوار و هفته‌های آتی رو حساس توصیف کرد. علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی در کانادا به رادیو فردا میگوید
با توجه به تحولاتی که در برنامه هسته ایران اتفاق افتاده در غنی‌سازی 20% که حالا امروز آقای اسلامی گفته ما 120 کیلوگرم به دست آوردیم که خود باید صفر باشه و استفاده از تکنولوژی پیشرفته و همچنین غنی‌سازی 60% و تولید اورانیوم فلزی، اینا تغییراتی است که به هر حال میتونه معادله رو تغییر بده و هدف از برجام که کنترل حرکت ایران به یک نقطه غیر قابل بازگشت باشه رو به خطر بندازه. با توجه به اینکه در مذاکرات وین به روایت روسا 90% توافق شده و 10% مونده برای انجامش، اونها دارن فشار میارن که ایران باید تصمیمش رو بگیره، برای اینکه هیچ کدوم از قدرت‌های بزرگ تمایل ندارن که مذاکرات رو از اول شروع کنن. دوم اینکه منطق بازگشت باید به گونه‌ای باشه که اصل کار بر مبنای همون مسائل برجام باقی بمونه و مسئله کلیدی است که ایران فکر میکنه با پیشرفتش در برنامه هسته‌ای میتونه امتیازات بیشتری بگیره، به خصوص در حوزه تحریم‌ها. در حوزه تحریم‌ها ایران فکر میکنه میتونه امتیازات بیشتری بگیره، به خصوص در مورد تحریم‌های بانکی که در برجام عملا نبود ولی دولت آقای اوباما سعی میکرد کمک کنه به حل مسئله. و دوم در مورد ضمانت خروج آمریکا از برجام که مطمئن بشه ایران که آمریکا خارج نخواهد شد. خب علاوه بر حقوقی دولت بایدن نمیتونه این کارو بکنه، توانایی این کارو نداره، ولی ممکنه تغییرات صورت بگیره و مثلا یک شرط 2 ساله برای خروج بذارن که مسئله ایران حل بشه. در مجموع ایران با مشکلات جدی روبرو از آغاز حضور بایدن در قدرت. ما تا حالا 3 میلیارد دلار ایران ضرر کرده، هیچ کسی بابت این خسارات ها به ایران پولی پرداخت نخواهد کرد و امتیازاتی که ایران خواهد گرفت به نظر من نمیتونه بیشتر از برجام باشه. در مورد تحریم سپاه پاسداران به عنوان جرمه تروریستی هم یکی از مواردی است که اختلاف نظر هست، چون دولت آقای ترامپ گذاشته و باید ببینیم که دولت بایدن میتونه اون مسئله رو حل کنه یا نه. در مجموع اگه بخوام جمع بندی کنیم، قدرت‌های اروپایی یا آمریکا احساس خطر میکنن که اگر برنامه پیش بره اون موقع ممکنه نتونن مانع از اقدامات اسرائیل بشن. این از یک نمورد. نکته دوم این است که در شرایطی که منطقه با چالش‌های جدی روبروست، اروپا به هیچ عنوان مایل نیست که چالش جدیدی به مسئله اضافه بشه. بنابراین روس‌ها هم از همین بابت در حقیقت به آقای عبداللهیان هشدار دادن. و اگه دقت کرده باشید لحن آقای عبداللهیان بعد از سفرش در مسکو کمی تغییر کرده. وزارت خارجه ایران الان میگه که ما دور اول مذاکرات رو مرور کردیم، مثبت بوده و احتمالاً تا دو هفته آینده مذاکره خواهیم برگشت. شواهد قرائن نشون میده که احتمالاً در اوایل ماه نوامبر مذاکرات جدید آغاز خواهد شد، ولی اینکه آیا میتونن به توافق دست پیدا کنن در شک و تردیده. ولی اگر بخوایم با توجه به دانش امروزون پیش بینی کنیم، ایران از لحاظ اقتصادی چاره ای جز این توافق نداره. مضافم بر این که از لحاظ منطقه‌ای مثل افغانستان، مثل آذربایجان نشون داده که ایران نمیتونه همزمان هم درگیری هسته‌ای داشته باشه، درگیری در مرزاش داشته باشه و همچنین از لحاظ اقتصادی بالاترین نرخ تورم داره تجربه میکنه. طبیعی است که حل همه این مسائل ارتباط مستقیمی داره با مسئله توافق هسته‌ای و برجام. مضافم برای این که توافق ایران با عربستان هم احتمالاً در ماه نوامبر ممکنه عملی بشه و اون خوب کمک میکنه به پیشرفت برجام.
نقطه نظرات علیرضا نامور حقیقی بود، تحلیلگر سیاسی و استاد تاریخ در دانشگاه تورنتو. همون گونه که در خبرها و گزارش‌ها شنیدید، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید ذخایر اورانیوم 20% غنی شده ایران از 120 کیلوگرم گذشته است. محمد اسلامی، معاون رئیس جمهوری اسلامی و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، روز گذشته طی مصاحبه‌ای با سیمای جمهوری اسلامی در مورد برنامه‌ریزی‌ها برای تولید اورانیوم فلزی هم صحبت کرده است. بهروز بیات، مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین، به رادیو فردا میگوید
در واقع این موضوع رو باید در ارتباط با کل با مصاحبه تلویزیونی آقای اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی که اونجا دوباره دنبال توجیه برنامه هسته‌ای ایران، دنبال با مغلط میخواد القا بکنه که انگار دنیا بر ضد این است که جمهوری اسلامی از تکنولوژی هسته‌ای استفاده بکند، در حالی که چنین چیزی نیست. تو جهان آقایان بگی بخش غربی باشم میشم بگی همه جهان، یعنی متحدان جمهوری اسلامی هم اینا مخالف فقط غنی‌سازی هم در جمهوری اسلامی. خب حالا در این ارتباط این کاری که الان اعلان شده که 120 کیلوگرم اورانیوم تولید شده در ادامه سیاستیه که جمهوری اسلامی در ماهای اخیر، در سال اخیر پیش گرفته، و آن این که از طریق گسترش غنی‌سازی و بالا بردن درجه غنا به حساب خودشون امکان امتیازگیری از غرب پیدا بکنن، با تهدید این که ما هیچ معنی دیگری به نظر من غیر از این ندارد که به غربی ها پیام بدن ما اگر بخواهیم میتوانیم بمب بسازیم و این غربی ها رو شاید وادار کنن که کنار بیان. اما اگر در همین ارتباط مثلا به تیتر روزنامه جوان نگاه بکنیم، خب گفته با توجه به این که ابرقدرت امریکا در حال زوال است و یا ضعیف شده یا هر جوری بخوان واقعا از این فرصت استفاده هم بکنن که بخوان هدف اولینی رو که ساختن بمب بود بخوان تغییر بکنن.
آقای بیات، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران افزوده که پیشتر طبق برجام قرار بود سوخت اورانیوم 20% به راکتور تهران داده بشه که داده نشد و گفته اگر ساخت این میزان سوخت رو آغاز نمی کردن این موضوع امروز به یکی از معضلات تبدیل می شد.
خب این هم دوباره میگه که همین مغلطه هاست که مسئولین جمهوری اسلامی دائم انجام میدن. یکی این که برای یک ریاکتور پژوهشی مثل تهران مثلا خودت بیای رسن تولید بکنی به هیچ وجه با صرف نمید. تقریبا همه کشورهای جهان برای ریاکتورهای پژوهشیشون آنچه را که لازم دارن از روسیه یا از امریکا میخرن، زیرا اونجا تمرکز پیدا میکنه. وقتی تولید انبوه بشه برای تعداد زیادی ترجم در صورت صرف میکنه. این که به ایران تحویل نمیدادن این واقعیت ندارد. روسیه که سوخت ریاکتور پژوهشی بسیاری از کشورها رو تحویل میکنه، از جمله بخشی از آلمان، از جمله بخشی از فرانسه. برای جمهوری اسلامی هم به عنوان کشور دوستش قطعا این کارو میکرد. در واقع این بهانه از طرف میکرد ریاکتور تهران در اثر آن چیزی که قبلا پیش از برجام ساخته شده بود به اندازه کافی سوخت دارد. از این لحاظ اینا همش بهانه. موضوع 60% هم میگن برای پیشرانهای کشتی‌هایی که معلوم نیست که آیا اصلا ساخته بشن در مثلا 20 سال آینده توجیه میکنن. از این لحاظ به نظر من مغلطه است. هدف این است که در واقع گریز هستی، دوران گریز هستی در جمهوری اسلامی، یعنی که بتوانن مواد کافی برای ساختن یک بمب داشته باشن، بسیار بسیار کاهش یافته، بسیار از اون حدی که در بچه پیش بده شده بود کاهش یافته. اما البته این خود بمب هنوز نیست، فقط مواد هستیه. خب این وسیله فشار به نظر من، اونم وسیله فشار نه برای رفع تحریم‌های اقتصادی، زیرا اگر قرار بر برداشته تحریم‌های اقتصادی بود خیلی زودتر از اینا میتونستن با آقای بایدن کنار بیان به برجام برگردن، بلکه برای این است که تحریم‌های دیگر که مربوط به سیاست خارجی جمهوری اسلامی، به سیاست منطقه جمهوری اسلامی، سیاست تسلیحاتیش و اینجور چیزا رو، اینو تحریم هم بردارن. به از جمله تحریم ها بردارن شخصیت هایی مثل رئیسی که به عنوان تحریم های حقوق بشری یادانی که دستش به خون هزارها آدم آلوده است، خب طبیعتاً تحت تحریم حقوق بشری هم هست. در حال قرار این از جمهوری اسلامی که فشار بیاره بلکه بتونه این تحریم ها رو برداره و شاید به یک تحنگاهی هم به این که به اصطلاح از ضعف امریکا در افغانستان که شکستش نسبت به طالبان استفاده بکنن، شاید بتونن برنامه رو قبلا هدفشون بود، برنامه تسلیحاتی هستی رو بتوانن پیش ببرن.
بهروز بیات مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین: صندوق‌های رأی‌گیری در انتخابات عراق ساعتی پیش بسته شدند. برگزاری انتخابات پیش از موعد عراق امروز به مثابه امتیازی به حرکت اعتراضی ارزیابی شده است. پرویز رحیم، استاد علوم سیاسی دانشگاه اربیل، فضای انتخاباتی در عراق را به رادیو فردا چنین تشریح می‌کند:
فضای انتخاباتی واقعا متأثر از حداقل دو فاکتور عمده هست. یکی تغییر قانون انتخابات که حوزه‌های انتخاباتی رو از 3 حوزه به 83 حوزه تغییر داد. این بسیار میتونه در آرایش سیاسی نیروها یا توازن قوا تاثیرگذار باشه. و از طرفی هم بعد از اعتراضاتی که صورت گرفته این هم تاثیرگذار هست، به این دلیل که گروه های عمده که به تشرینی ها یا معترضین معروف هستند، معترضین تشرینی، اونا هم خواهان پایان دخالت کشورهای منطقه در خصوص ایران هستند. در این فضای سیاسی که انتخابات زود هنگام برگزار شده، تمام تلاش ها به این جهت هست که بتونن دست عوامل میلیشیایی یا شبه نظامیان رو کوتاه کنن. اما سوال اینجا که واقعا با این قانون انتخابات و همچنین عدم حضور یا حضور کمرنگ تشرینی ها در این انتخابات واقعا فضای سیاسی در عراق عوض میشه. تمام کارسنجی ها یا نظرسنجی ها به راحت در این دارن که نیروهای صدری دوباره بیشترین تعداد کرسی ها رو کسب میکنند و بعد از اون هم گروه های بعدی مثل فرد و دولت ملی اماراتی و همچنین آقای عبادی و از طرف سنی ها هم ما میدونیم اطلاف تقدم و حلبوسه ریاست اون رو برده داره در بین آقای خنیف خنجر یکی از بزرگان سنی هست که قبلا به ایران و قطر نزدیک بود اما الان ببینیم یک نوع گرایشی هم به ترکیه دارن. این فضا در مقابل کردها هم که نظام به اون حزب دموکرات کردستان و اتحادیه یعنی و جنبش تغییر هست هم توازن رو دوباره فکر میکنم در معتقد هستم که دوباره شکل میدن در عراق. اما این بار خیز صدری ها برای تصاحب کرسی نخست وزیری و از طرف دیگه پیش بینی هایی که میشه که هیچ حزبی نتونه به تنهایی اون حد اکثر لازم 167 کرسی پارلمانی رو کسب بکنه باز ناچار میشه که به ائتلاف رو بیاره. شاید این فضا بیشتر روشن بشه که اگر صدری ها در طبق نظر سنجی ها بیشترین شماره کرسی ها رو بیارن و بخوان با جریانات سنی علی خصوص حلبوسی بر طرف دیگر از میان قطار که حزب دموکرات کردستان انتظار میده که بالای 25 کرسی پارلمانی رو کسب کنه شاید این ائتلاف شکل بگیره با ائتلاف های کوچکتری هستن که یک فاصله معناداری رو حداقل از ایران دارن. این فضا به این سمت داره میره اما باید منتظر بود که واقعا فضای سیاسی عراق بعضی وقتا خیلی قابل پیش بینیه چرا که از طرف دیگه نباید فراموش بشه که این انتخابات از طرف جامعه و خصوص معترضین با سردی روبرو شده.
همین آقای رحیم، این انتخابات تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار میشه و ناظران انتخاباتی از اتحادیه اروپا و سازمان ملل هم قرار هست که اون رو تحت نظر داشته باشن و همونطور که شما اشاره کردین انتظار میره که رأی‌گیری انتخابات از جانب اخشاری یا بسیاری حتی اونگونه که گزارش شده تحریم بشه. کسانی که امید زیادی به قولهای مقامات برای اصلاحات ندارند،
این هم از تفاوتهای این سری از انتخابات با دورهای قبل هست. از یک طرف عاملی پسی گذاره دیگه که نباید فراموش بشه انتخاباتی از بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی فرد پروتوکول جان قدرتمند ایران در صحنه سیاسی عراق برگزار میشه و دلیل شده بر تشتت و انشغال بیشتر بین گروه ها، گروه های شیعی علی خصوص این میتونه تأثیر گذار باشه به اثراتی هم مثل اون نهومیدی یا نهومیدی بین اون معترضین که به تشریعی ها معروف هستن همه باعث شده با سردی مواجه بشه. این دلیل هم هست که قابل پیشبینی تر هست هرچند بگذم که فضای سیاسی عراق به قابل پیشبینی هست چرا که معادلات مرکزی و حتی معادلات داخلی میتونه این توازن رو به هم بریزه. بنده پیشبینی میخوام که ممکنه با احتمال بسیار زیاد آقای کاظمی دوباره این کرسی رو تصاحب کنه اما بعد از اون بسیار مهم است چرا که از یک طرف تا پایان سال میلادی نیروهای آمریکایی حداقل نیروهای رزمیشون از عراق خارج میشن به نوع یک نوع خلع قدرت ممکنه پیش میاد در اینجا و ایران و کشورهای سنی از یک طرف حتی ترکیه سعی کنن این خلع قدرت رو پر کنن و از طرفی هم اگر این انتخابات تا پایان ساعت 6 عصر امروز و وقت محلی با استقبال سرد مردم عراق مواجه بشه با یک بحران مشروعیت ما مواجه میشیم و شاید بعد از این حکومت که انتظار میره مقداری طول بکشه به علت اینکه این توازن قوا اگه به هم بریزه یا یک ائتلاف و گروه سیاسی نتونه اکثریت رو به دست بیاره اینها مزید بر علت بشه در کنار این خلای قدرت شاید دوباره ما شاهد اعتراضایی باشیم. تمام اینها میتونه بتونه تصویر بویاتری از پیشبینی ما برای آینده سیاسی عراق با دور جدیدی از بحران یا ناآرامی اعتراض مواجه بشه.
پرویز رحیم، استاد علوم سیاسی دانشگاه اربیل. مجدداً اشاره میکنیم که حوزه های رأی گیری و صندوق های انتخاباتی ساعتی پیش در عراق بسته شدند و به کار رأی گیری پایان دادند. و ما معاون وزیر خارجه آمریکا قرار است در روزهای آینده به بیروت و سپس لندن سفر کند. پیش از آن هرچند ویکتوریا نولاند قرار است راهی مسکو شود. همزمان وزیر خارجه روسیه میگوید مسکو و واشنگتن برای بهبود روابط دو جانبه تلاش میکنند و اینکه تماس‌های دیپلماتیک افزایش خواهند یافت. آنا رایسکایا.
وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد ویکتوریا نولند، معاون وزیر خارجه آمریکا، برای مذاکرات درباره مسائل دو جانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی به روسیه می‌رود و از آنجا به لبنان و بعداً بریتانیا نیز سفر خواهد کرد. وزارت خارجه روسیه نیز تایید کرد ویکتوریا نولند طی سفر 3 روزه به مسکو با سرگی ریابکوف، معاون وزیر خارجه و مسئول روابط با آمریکا و مسائل مرتبط با کنترل تسلیحات و عدم اشاعه، و آندری رودنکا، معاون وزیر خارجه و مسئول روابط با کشورهای عضو اتحاد شوروی سابق، دیدار خواهد کرد. دمیتری کازاک که عهده‌دار روابط با اوکراین و مولداوی در کرملین است نیز دیدار خود با معاون وزیر خارجه آمریکا را تایید کرده. آندری کالیسنیکوف، کارشناس مسائل بین‌الملل، معتقد است روسیه و آمریکا بهبود روابط دو جانبه را اجتناب ناپذیر می‌دانند.
عقیده من کرملین درک می‌کند روسیه توان این را ندارد که به مقابله با غرب ادامه دهد. لغو تحریم‌ها هدف فوری است. آمریکا هم به کمک روسیه و در وهله نخست برای حل مسائل افغانستان و ایران و همچنین تضمین عدم تشدید تنش در اوکراین نیاز دارد. ویکتوریا نولاند به عنوان بهترین کارشناس دولت جو بایدن در امور روسیه و همسایگانش در پی مذاکرات معنادار و توافقهای ملموس با کرملین است که هرچند برای مخاطبان داخلی همچنان کشور را دژی در محاصره دشمنان جلوه می دهد، اما به دستور پوتین مذاکرات فعالانه با آمریکا را آغاز کرد.
ویکتوریا نولاند در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما برها به روسیه سفر کرده بود و برای پایان جنگ در اوکراین کانال مستقیم ارتباطی با ولادیمیر سورکوف که در آن زمان به عنوان عالی جناب خاکستری کرملین معروف بود برقرار کرد. اما از بهار 2019 نام وی در واکنش به تحریم عده‌ای از مقامات روسیه توسط آمریکا در فهرست سیاه روسیه قرار گرفت. به گزارش روزنامه کامرسانت که نخستین بار 2 ماه پیش از تدارکات سفر ویکتوریا نولند به مسکو پرده برداشت، روسیه انتظار دارد. آمریکا نیز محدودیت های روادید که برای برخی دیپلمات ها و سیاستمداران روس اعمال کرده را بردارد. الکساندر گابویف، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است روسیه از اولویت های دولت جو بایدن نیست.
تنش‌های سیاسی داخلی، چین، مسائل اقلیمی، خاورمیانه، افغانستان و ایران از اولویت‌های دولت جو بایدن هستند و روابط با روسیه باید به گونه‌ای تثبیت شود که مزاحم رسیدگی به این اولویت‌ها نشود. تنش‌ها در قلمرو پساشوروی همواره باعث دردسر و تنش بین مسکو و واشنگتن بوده و جو بایدن می‌خواهد در این عرصه خطوط قرمز طرفین مشخص شود. همین و بس. اما این سیاست اشتباه است، چرا که روسیه روابط با آمریکا را سیاه و سفید می‌بیند، یا دوستی یا دشمنی. از دید پوتین وضعیت بینابین نشانه ضعف واشنگتن است.
مناسبات پرفراز و نشیب روسیه و آمریکا به ویژه پس از الحاق کرمه و مداخله روسیه در سوریه و اوکراین رو به وخامت نهاد. آمریکا روسیه را در کنار ایران و کره شمالی دشمن معرفی و در چارچوب قانون موسوم به کاتسات تحریم کرد و از آغاز ریاست جمهوری جو بایدن نیز به تلافی حملات سایبری و دخالت مسکو در آخرین انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تحریم ها علیه روسیه شدت یافته. روسیه هم آمریکا را در فهرست کشورهای غیر دوست قرار داد. اما طی مذاکرات در ژنو در اوایل تابستان گذشته، جو بایدن و ولادیمیر پوتین، رؤسای جمهور آمریکا و روسیه، توافق کردند. دو کشور در عرصه‌هایی که منافعشان همسوست، به دنبال گسترش همکاری باشند. به تازگی سفیر آمریکا در روسیه گفت، مذاکرات سازنده در 4 عرصه در جریان است: ثبات راهبردی، امنیت سایبری، مسائل اقلیمی و احیای برجام. جمعه سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، به خبرنگاران گفت مسکو و واشنگتن توافق کردند برای ارتقای سطح روابط دو جانبه تماس‌های دیپلماتیک را افزایش دهند.
آنا رئیس‌گویا، در کیف پایتخت اوکراین 2042-2121-12-2112 و 13 شماره پیامگیر رادیو فرداست. اخبار و گزارش ها هر ساعت در ادامه، گزارش هفتگی در حوزه مسائل زنان.
صدای دیگر،
صدای زنان.
آنها 164 زن بودند، اما حالا تنها 164 نام هستند که در 12 سال گذشته در دادگاه‌های جمهوری اسلامی حکم به سلب حیات آنها داده شده است. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. دهم اکتبر برابر با 18 مهر ماه سال جاری روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام است. ائتلاف جهانی علیه مجازات مرگ این سال را به روایت زندگی زنانی اختصاص داده که اعدام شدند، محکوم به مرگ هستند یا در خطر صدور حکم اعدام قرار دارند. در ایران در فاصله سال 2010، 12 سال پیش تا کنون 164 زن اعدام شدند. سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی با اعلام این آمار نوشته است که اکثر اعدام‌های زنان در ایران اعلام نمی‌شوند. حتی اگر این خبرها در رسانه‌های ایران درج شود، تلاش می‌شود تا اعدام این زنان با درج القابی مانند زن سنگدل، مادر بی‌رحم و زن خیانتکار عادی سازی شود. محمود امیر مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران در این مورد می‌گوید:
اعدام زنان در واقع از چند زاویه نیاز هست که بهش توجه بیشتر داده بشه. یکی این که کلن اطلاعات کمتری منتشر میشه و وجود داره در مورد زنانی که منتظر اعدام هستن و یا اعدام میشن. برای مثال گزارشی که سازمان حقوق بشر ایران منتشر میکنه نشون میده که بیش از 70% از 164 زنی که در 12 سال گذشته در ایران اعدام شدن، اطلاعات در موردشون توسط منابع رسمی اعلام نشده. از طرف دیگه زنان علاوه بر این که در جامعه مورد تبعیض قرار میگیرند و قوانین تبعیض آمیزی که منجر میشه که این زنان در واقع از حقوق قضایی برابر برخوردار نباشند، میتونه به این بیانجامه که حتی زنانی که بیگناه هستند به اعدام محکوم شد.
پگاه بنی هاشمی، حقوقدان ساکن آمریکا، مهمان برنامه این هفته ماست. خانم بنی هاشمی، آیا میشه صدور و اجرای احکام اعدام علیه زنان در ایران رو تحت تاثیر مسائل جنسیتی و نگاه مردسالارانه در سیستم قضایی ایران دونست؟
اجازه بدین این موضوع رو از دو وجه نگاه بکنیم. یکی موضوع وجه فرهنگی هستش که بالاخره در قالب زندگی مردم جاری هستش و همون زندگی فرهنگی و سنتی رو ما بعضا در رویه های قضایی هم میبینیم. یه بخش دیگه صحبت من برمیگرده به مسئله اصلی قانون. ببینید، در یک قسمت های قانون تبعیض آمیز هست، اما این قانون در یک قسمت های تبعیض آمیز نیست، اما در رویه دادگاه ها و در رویه قضایی دچار تبعیض جنسیتی میشه. یکی از مثال‌هایی که میتونم در این رابطه براتون بزنم موضوع دفاع مشروع هستش. زمانی که یک نفر حق این رو قانون بهش میده که در یک مخمصه ای از خودش دفاع مشروعی رو به عمل بیاره، در این صورت به جرمی واقع نشده یا اون شخص مجرم نیست. اما ما میبینیم که مثلا در پرونده هایی که به یک خانمی تجاوز میشه، که نمونه بارز مثال اون پرونده ریحان جباری رو بهش اشاره میکنم، این رویه قضایی در ارتباط با دفاع مشروع نمیتونه به اندازه کافی به اون خانم کمک بکنه. یعنی در اصل اون نگاه سنتی به زن حاکم میشه بر سیستم قضایی که باید به نحو دیگه ای انجام بگیره.
اما خانم بنی هاشمی، در این گزارشی که منتشر شده یکی از حقایق آماری که مطرح شده این هستش که 69% از اعدام های زنان، یعنی 113 نفر، در سکوت خبری حکمشون اجرا شده و به نوشته این گزارش یا به صورت پنهانی بوده یا در سکوت خبری انجام شده. به نظر شما یا سیاست خاصی از سوی جمهوری اسلامی برای پنهان کردن اعدام زنان صورت میگیره؟
من در این رابطه نمیتونم بگم که فقط سیاست جمهوری اسلامی در این رابطه. من میتونم بگم که باز متاسفانه این برمیگرده به یه نگاه فرهنگی و سنتی که جامعه ایران نسبت به زن داره. ببینید در خیلی از موارد مسئله این هستش که زمانی که مثلا با یک حکم اعدامی خانواده روبرو میشن و اون شخص محکوم مرد هستش، فرض کنید در جرائمی مانند مواد مخدر رو برای شما مثال میزنم، ما شاهد این هستیم که خانواده اون مرد به نگاه شماتت‌آمیزی نسبت به مسئله اعدام این شخص ندارن و بلکه مسئله تجارت مواد مخدر رو راهی برای درآمد و برای معیشت میدونن. یعنی میخوام بگم که اون نگاه سنتی محله‌ای و قبیله‌ای نسبت به این اعدام نگاه محکومی نیست. اما در مقابل اون زمانی که این مسئله برای یک زنی پیش میاد، حتی خیلی وقتا خود خانواده اون فرد محکوم کاملا مهر سکوت به لبهاشون میزنن. در واقع جامعه سنتی ایران به زن یک نگاه تقدسگرا داره. همون نگاه باعث میشه که زمانی که یک زنی زیر تیغ حکم اعدام میره، خانواده شرم داشته باشن، حیا داشته باشن از اینکه بخوان اصلا این موضوع رو بازگو کنن. در نتیجه خیلی وقتا وقتی حتی زنی اعدام میشه، خانواده اون خیلی اینو اعلام نمیکنن، برای که از این موضوع از شرم دارن، احساس میکنن که این یک نوع بدکارگی هستش که زنی با حکم اعدام روبرو شده. پس بنابراین بخشی از این موضوع برمیگرده به همون نگاه سنتی که جامعه نسبت به زن داره و بخش دیگه برمیگرده به این که در واقع مسئله افکار عمومی و مسئله برخورد سیستم قضایی با حکم اعدام مردها به نظر من با شانس بیشتری و گاهی اوقات برخوردار میشن. گاهی اوقات میبینی در پرونده هایی که مردی زیر حکم اعدام هستش، یه مسئله خیلی شلوغ میشه، صحبت میشه، هنرمندا وسط میاد، ولی بالعکس این موضوع رو در ارتباط با زنان ما کمتر میشنویم. یعنی در زنان در سکوت خبری به نظر من متاسفانه به سمت حکم اعدام حرکت میکنن.
و نکته دیگه ای که در این گزارش اومده این هستش که از سال 2017 به این سو، یعنی در طی 4 سال گذشته، آمار زنانی که به اتهام قتل عمد با مجازات قصاص نفس روبرو شدن حدوداً 2 برابر شده و به نظر میرسه که این در واقع نشون میده که میزان خشونت در خانواده ها افزایش پیدا کرده، که حالا بخشی از اون خشونتی هستش که زنان علیه همسرانشون روا میدارن. به نظر شما دلیل این افزایش شدیدترین نوع خشونت، یعنی قتل در خانه ها، چه میتونه باشه، مخصوصا زمانی که از سوی زنان اعمال میشه؟
ببینید به صورت مستقیم من بتونم بگم که این کاملا ارتباط مستقیم داره با سیاست های قانونگذاری رژیم جمهوری اسلامی، برای اینکه بارها در صحبت های مختلفی متخصصین جامعه شناسی، حقوقدانان، متخصصین کیفرشناسی به این موضوع اشاره کردن که قوانین جمهوری اسلامی خشونت زا هستش. یکی از مهمترین و شاید بگم بارزترین اون قضایا در مسئله حقوق خانواده نمود پیدا میکنه. زمانی که پرونده های طلاق و جدایی و گرفتن حق حضانت برای فرزند سالها و ماها به طول می انجامه، یا اینکه اصلا راه ارتباط گفتگو میان خانواده ها از بین میره، اون وقت کار میکشه به مسئله خشونت های خانگی. چندی پیش اگر خاطرتون باشه که لایحه سخت‌تر کردن طلاق برای مردان مطرح شد، من در همون زمان یه مقاله نوشتم و گفتم که این اصلا به نفع خانم ها نیست. خانم هایی بودن دستن در کار رژیم جمهوری اسلامی که از این موضوع دفاع کرده بودن و گفته بودن که گارانتی میکنه که یه خانومی از توسط شوهرش طلاق داده نشه، ولی من همون زمان گفتم که نه، این لایحه موجب میشه که تقاضای طلاق رو مرد هم نتونه بده، زن هم نتونه بده و موجب خشونت های خانگی میشه. ولی اینکه زمانی که زیر یه سقف دو نفر نمیتونن با هم دیگه هماهنگ باشن، در اون لحظه این قانون گذاره که باید به عنوان یک والد برتر وارد بشه و طرفین رو به سمت صلح و آرامش سوق بده. درست موضوعی که در قانون ایران ما برعکسش رو میبینیم. همونطور که میبینین مثلا در حقوق بریتانیا یا آمریکا، به محضی که زوجین اعلام مشکل میکنن، قانون اولین راهی که پیش پاشون میذاره سپریشنه، میگه شما از هم جدا بشین، فعلا محل رو جدا بکنین تا بعدا به کارهای قانونیتون رسیدگی بکنین. خب این موضوع باعث میشه که طرفین از رودررویی و خشونت‌های خانگی پرهیز بکنن. بنابراین مسئله شوهرکشی که در واقع بهش اشاره کردیم که موضوعی هستش که در این سالها اتفاق میفته، دقیقا نقص بارز مسئله حقوق خانواده در ایران هست.
با سپاس از پگاه بنی هاشمی به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. اما موضوع قوانین سخت گیرانه بر علیه زنان در ایران همچنان موضوع برنامه صدای دیگر هست، موضوعی که هفته آینده هم به اون خواهیم پرداخت. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.